حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت هشدار داد در صورتی که لوایح پیوستن به FATF کنوانسیون مقابل با تروریسم و پولشویی تصویب نشود و روابط بانکی ایران با جهان دچار مشکل شود، آنگاه مردم دولت را ناکارآمد ندانند. او افزود روابط بانکی با دنیا باید گسترش یابد و اگر دو لایحه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، کشور دچار مشکل خواهد شد. رئیس جمهوری اظهار داشت منافع ملی نباید قربانی منافع ناچیز و جزئی شود. وی البته توضیحی درباره این موضوع که منافع ناچیز و بحث‌های جزئی چه هستند نداد، اما تأکید کرد به خاطر بحث‌های جزئی نباید منافع کلان را از دست داد. حسن روحانی با بیان این موضوع که مجلس و دولت در زمینه تصویب لوایح سرفراز هستند گفت همه نهادها و بخش‌ها باید در زمینه تأمین توقعات و انتظارات مردم تلاش کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهاست دولت را برای تصویب لوایح FATF سرگردان کرده است. نه لوایح را رد می کند و نه تایید و با تعویق زمان برگزاری جلسه مربوط به تصویب این لوایح تلاش می کند که با وقت کشی جلوی تصویب لوایح را بگیرد و زمان را به تعویق بیندازد. اروپا تأکید کرده است در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اقتصادی امکان برقراری تعامل مالی و بانکی با ایران حتی اگر مجاری قانونی لازم در اروپا برای انجام مبادلات مالی فراهم شود امکان پذیر نخواهد بود. مخالفان تصویب FATF اما میگویند تصویب این لوایح اطلاعات مالی ایران را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد و نیز امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران سلب می‌کند. آنها همچنین میگویند در صورت تصویب FATF ایران امکان حمایت از گروه‌هایی مثل حزب الله و حماس را از دست خواهد داد. این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران روز به روز دشوارتر می شود و مضیقه اقتصادی ایران به طور دائم رو به افزایش است. با این وصف اظهارات رئیس جمهوری در این خصوص که مردم دولت را در مشکلات آتی اقتصادی و بانکی مقصر ندانند، مشکلات مردم در زمینه اقتصادی را کاهش نخواهد داد و دولت تنها با سلب مسئولیت از خود تلاش می کند تا خود را در مشکلات آتی که همه می دانند روز به روز وخیمتر خواهد شد بی تقصیر نشان دهد. واکنش ها به نقش ایران در انفجار دو کشتی متعلق به ژاپن در دریای عمان همچنان ادامه دارد. پس از آنکه انگلستان و آلمان به عنوان دو کشور اروپایی اعلام کردند شواهد حاکی از دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش متعلق به ژاپن در دریای عمان است، آمریکا نیز بار دیگر ادعا کرد بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نفتکش ژاپنی در دریای عمان با استفاده از مین‌های شبیه مین‌های ایرانی منفجر شده است. ایران اما همچنان ادعا می‌کند که نقشی در انفجار این نفتکشان نداشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ادعای آمریکا در خصوص دست داشتن ایران در انفجار نفتکش‌ها را دروغ خواند و گفت این اقدام با هدف تخریب روابط مثبت بین ایران با روسیه، چین و ژاپن صورت پذیرفته است. او با اشاره به اینکه ایران تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا خدمه کشتی را نجات دهد اظهار داشت این کشورها به جای تشکر از رفتار انسان دوستانه ایران بازی سیاسی و تبلیغاتی در دنیا علیه ایران آغاز کردند. وی افزود جز آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای کوچک منطقه کسی این بازی تبلیغاتی را باور نکرده است. این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می شود که آلمان نیز ادعای آمریکا را تایید کرده است و دیگر کشورهای اروپایی نیز تا کنون درباره این موضوع سکوت کردند و هیچ کدام دست نداشتن ایران در این انفجارها را تایید نکردند. جنرال شان کیدو یکی از فرماندهان آمریکایی در خلیج فارس با اشاره به اینکه اطلاعات بیولوژیک لازم برای شناسایی عاملان انفجارهای اخیر در خلیج فارس جمع‌آوری شده است اظهار داشت اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند برای تشکیل یک پرونده جنایی برای مجازات عاملان این حمله مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این ایالات متحده با انتشار تصاویری مبهم ادعا کرده بود. این تصاویر نشان می‌دهد که عامل حمله به نفتکش‌های ژاپنی که با پرچم کشور دیگری در خلیج فارس تردد می‌کردند، ایران است. در تصاویری که بدتر و با وضوح بیشتر منتشر شد، تصاویر نشان می‌دهد که در یک قایق کوچک که تعدادی نیروی سپاه با لباس سپاه در آن حضور دارند، این افراد تلاش می‌کنند تا یک مین را از بدنه یک کشتی جدا کنند. آمریکا با ارائه این تصاویر ادعا کرده بود پاسداران ایرانی برای جدا کردن مین عمل نکرده به کشتی نزدیک شدند تا علائم دست داشتن ایران در انفجار نفتکش‌ها را محو کنند. برخی از کارشناسان نیز ادعا کردند ادعای آمریکا در خصوص انفجار کشتی‌ها با مین صحت ندارد و تأکید کردند شواهد نشان می‌دهد این کشتی‌ها از طریق هوایی مورد حمله قرار گرفتند. ژنرال کیدو تأکید کرده است آثار برجامانده از مین‌ها روی بدنه کشتی نشان می‌دهد این مین‌ها شباهت زیادی به مین‌هایی دارد که ایران در رژه نظامی آنها را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران معتقدند بر فرض هم که اظهارات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص که ایران در این انفجارها دست نداشته صحیح باشد، ایران آنقدر در دوره‌های مختلف و در مناسبت‌های متفاوت اعلام کرده در هر لحظه آمادگی ممانعت از کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگر کشورها برای عبور از خلیج فارس و دریای عمان را دارد که پیشاپیش نزد افکار عمومی و مقام‌های سیاسی دیگر کشورها به دست داشتن در اقداماتی که موجب توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس می‌شود متهم است. به گزارش CNN، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار فرماندهان سنتکام در فلوریدا در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ مذاکره‌ای چه مستقیم یا غیر مستقیم از طریق طرف‌های ثالث با ایران به منظور تلاش جهت کاستن از تنش در خلیج فارس وجود دارد جواب داد. رئیس جمهوری ترامپ نخست وزیر ژاپن آبه را با یک پیام برای رهبر در ایران فرستاد و شما باید این را به خاطر داشته باشید که این پیام‌ها برای ایران هستند. وی افزود که ترامپ جنگ نمی‌خواهد و ما همزمان با اتخاذ تدابیری که برای حفاظت از منافع آمریکا در سطح منطقه مهم است به ارسال این پیام ادامه می‌دهیم. پومپئو در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا کشورهای دیگری را برای انتقال پیام واسطه قرار داده است یا خیر گفت در ارسال خیلی پیام‌ها دخیل بوده‌ایم و حتی همین حالا هم با ایران در ارتباط هستیم تا به آنها بگوییم برای مقابله با تهاجم آنها جدی هستیم. وی همچنین افزود از آغاز روی کار آمدن دولت ترامپ مأموریت ما متقاعد کردن ایران به عدم پیشبرد برنامه هسته‌ای و توسعه موشک‌ها و سایر اقداماتی بوده است که در سراسر جهان انجام می‌دهد. هدف از کارزار فشار نیز همین است. این کارزار خیلی مؤثر بوده و باید اطمینان بدهیم که این کار را تا جایی ادامه خواهیم داد که فرصت قانع کردن ایران به تغییر رفتارش را پیدا کنیم. پومپئو همچنین گفت هدف از دیدار من از مقر سنتکام حصول اطمینان از هماهنگی دقیق وزارت خارجه و وزارت دفاع در گستره وسیعی از مسائل است. وزیر خارجه آمریکا در این خصوص افزود درباره تنش‌های اخیر در خلیج فارس و بسیاری از دیگر موضوعات صحبت کردیم. با افزایش تعداد افرادی که در فضاهای عمومی حجاب را رعایت نمی‌کنند و بدون روسری در مجامع عمومی حضور پیدا می‌کنند و با غیر قابل کنترل شدن نظارت بر این افراد، نیروی انتظامی نظارت و کنترل بر بی‌حجابی را به عهده مردم گذاشته است. چندی پیش پلیس با انتشار شماره تلفنی اعلام کرد مردم موارد مشاهده بی‌حجابی را به پلیس گزارش دهند. گرچه پلیس نقش خود در انتشار این شماره تلفن را رد کرد، اما سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی قم روز چهارشنبه در دیدار با علمای قم اظهار داشت پلیس در طرح جدید نیروی انتظامی برای مقابله با بی‌حجابی از برخورد چهره به چهره فاصله گرفته است و با اجرای یک برنامه هوشمندانه در تلاش است تا با جرم بی‌حجابی مقابله کند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی دیگر توان مقابله با حجاب اجباری را از دست داده است و زنان قدم به قدم با مقاومت در مقابل تحمیل حجاب توسط حکومت ایستادگی کرده و حرف خود را پیش می‌برند و حاکمیت را مجبور کردند مبارزه خود با بدحجابی را به مبارزه با بی‌حجابی تغییر دهد. این فرمانده نیروی انتظامی با بیان این موضوع که این طرح در سراسر کشور در حال اجراست و همزمان با سراسر کشور در قم هم به اجرا در آمده است، بی‌حجابی را جرمی مشهود عنوان کرده و تاکید کرده است نیروی انتظامی با انجام یک برنامه هوشمند در صدد است تا با این پدیده مقابله کند. بر اساس اظهارات فرمانده نیروی انتظامی در قم، به محض مشاهده کشف حجاب در اتومبیل طی 3 ثانیه پیامکی به راننده خودرو ارسال می شود و به او 3 روز فرصت داده می شود که خود را به پلیس معرفی کند. بنا به گفته آقاخانی، در صورت تکرار جرم کشف حجاب در خودرو، مالک خودرو به دفتر پلیس احضار می شود و پس از اخذ تعهد خودروی او نیز از 7 تا 15 روز توقیف می شود. وی گفته است اگر جرم کشف حجاب در خودروی مذکور برای بار سوم تکرار شود، خودرو تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم در توقیف پلیس می ماند. با همه این تلاش‌ها، تحلیلگران و کارشناسان اجتماعی معتقدند دولت در خصوص کنترل حجاب دیگر کاری از پیش نخواهد برد. تعداد افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند و تعداد افرادی که از حداقل مرزهای مجاز جمهوری اسلامی برای رعایت پوشش بسیار فراتر رفتند، آنقدر زیاد شده که حاکمیت توان مقابله فرد به فرد با بی‌حجابی و پوشش‌های نامتعارف را از دست داده است. واقعیت این است که مدیران بسیاری از دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی هم دیگر به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و معتقدند بگیر و ببند و محدودیت پوشش نه تنها مشکلی را برطرف نخواهد کرد، بلکه فشار سرریز اجتماعی را افزایش خواهد داد. صبح روز سه‌شنبه 28 خرداد ماه جلسه علنی دادگاه سید محمد رضا خاتمی، نایب رئیس دوره ششم مجلس، در شعبه 157 کارکنان دولت در حالی برگزار شد که خبری از علنی بودن واقعی دادگاه نبود و به غیر از ورود چند نفر دستچین شده به داخل جلسه، از حضور همراهان و اصحاب رسانه و اشخاص دیگر به دادگاه برای مشاهده دفاعیات ممانعت به عمل آمد. با به پایان رسیدن دادگاه، آقای خاتمی با حضور در جمع تعدادی خبرنگار و اصحاب رسانه اذعان داشت. در دادگاه بحث‌های بسیاری انجام گرفت و من موارد زیادی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می‌خواهد اسم آن تخلف، دستکاری یا تقلب یا هر چیز دیگری باشد، فرقی نمی‌کند. خاتمی در ارتباط با دفاعیاتش در آخرین جلسه دادگاه خیش از آنچه که عنوان کرده می‌گوید و می‌افزاید: بر طبق آمارها و استنادات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان، ابهامات و آشفتگی‌های متعددی بود که در خصوص صندوق‌ها و آرا و تخلفات موجود بود و آنها را بیان کردم. مستند اصلی دفاعیات بنده در 3 مورد بود که اولین آن شمارش آرایی بود که طبق گزارش مفصل شورای نگهبان و پیوستی که به همراه آن بود، نشانگر این بود که چه اختلاف آرای هنگفتی وجود دارد. یعنی در پایان مشخص شد بر اساس همان آمار شورای نگهبان 2 میلیون از آرا گم شده است. محمد رضا خاتمی سپس به بحث دوم خود در دفاعیاتش پرداخت که در زمینه توزیع تعرفه ها بوده که طبق آمار رسمی مسئولان انتخابات و همچنین بر اساس گفته های مسئولان استان ها که بنده فقط به 11 استان دسترسی پیدا کردم و به بقیه استان ها نتوانستم ورود کنم، با این حال حداقل بیش از 3 میلیون تعرفه رأی به چاپ رسیده ولی توزیع نشده است، در حالی که مسئولان انتخابات مدعی هستند هیچ گونه برگه رأی در شهر تهران باقی نمانده و به طور کامل به شهرستان‌ها ارسال شده است که در نهایت مشخص نشد که تکلیف این 3 میلیون رأی چه شده است. خاتمی سپس مورد دیگری را عنوان می‌کند که مربوط به چاپ تعرفه هاست که بر اساس اظهارات مسئولین انتخابات در حدود 58 میلیون تعرفه تا پایان سیام خرداد 88 به چاپ رسیده است. اما آنچه که شورای نگهبان منتشر کرد خبر از 60 میلیون تعرفه بود و باز هم اختلاف آن 2 میلیون تعرفه است. خاتمی سپس بخشی از دفاعیاتش پرداخت که دفاعیه سیاسی بود و گفت آنچه که بنده امروز در دادگاه عنوان کردم خیانت در امانت است و اگر برای نظام تخلفی ثابت شود نباید با آن سرسری برخورد شود و آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. وی افزود همچنین از رهبری نظام درخواست دارم به این اسناد و مدارک نظری داشته باشند و برای رسیدگی به این مسئله گروهی بی‌طرف با انصاف و قابل قبول جامعه را مأمور رسیدگی به موضوع کنند. حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از گذشت 10 سال هنوز نتوانسته است موضوع انتخابات 88 را در اذهان جامعه حل کند و همچنان آن را فتنه می نامد و مخالفان آن را تقلب می نامند و خیلی آسیب دیدگان و زخم خوردگان جریان 88 همچنان به این موضوع به عنوان مسئله حل نشده می نگرند که حاکمیت باید آن را حل کند. دولت ایران اعلام کرده است گردشگران خارجی از این به بعد می توانند بدون دریافت مهر در گذرنامه به ایران سفر کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه با اعلام این تصمیم دولت گفته است گردشگران خارجی از این به بعد در پاسپورت خود مهر فیزیکی دریافت نخواهند کرد و حضور آنها در ایران در پاسپورت آنها به صورت فیزیکی ثبت نخواهد شد. وی گفته است این اقدام برای مقابله با اقدام آمریکا برای جلوگیری از سفر گردشگران به ایران صورت گرفته است. آمریکا چندین سال است تردد اتباع ایران به آمریکا را محدود کرده و حتی برای گردشگرانی که در ایران زندگی نمی‌کنند اما ایرانی هستند محدودیت تردد به خاک آمریکا ایجاد کرده است. همچنین آمریکا تردد گردشگران خارجی که برای ورود به آمریکا به ویزا نیازی ندارند و در پاسپورت خود مهر ورود به ایران را دارند مقید به دریافت ویزا کرده و به خاک آمریکا محدود کرده و برای این افراد ویزا صادر نمی کند. این اقدام آمریکا موجب محدودیت ورود گردشگران و همچنین بازرگانان و فعالان اقتصادی به ایران می شد. این افراد به خاطر نگرانی از تحریم ورود آنها به آمریکا از سفر به ایران خودداری می کردند. حال ایران تلاش می کند تا با عدم ثبت ورود آنها به ایران در پاسپورت آنها از تحریم سفر آنها به ایالات متحده جلوگیری کند. اما مشکلات بزرگتری را برای کنترل مرزهای ایران ایجاد می کند. گرچه ممکن است با وجود عدم ثبت ورود به ایران در پاسپورت افراد، ورود و خروج افراد در رایانه‌های نیروی انتظامی و در بعد و ورود به هنگام خروج ثبت بشود، اما فقدان شبکه به هم پیوسته اطلاعاتی در کشور در کنار سفید بودن پاسپورت این اشخاص در هنگام ورود و تردد در کشور میتواند امکان سوء استفاده‌های زیادی را در داخل کشور فراهم کند. به ویژه در کشوری که کمترین اقدام افراد خارجی در کشور امنیتی تلقی می شود و همواره بین رویکرد دولت و قوه قضاییه در نحوه مواجهه با افراد و اتباع خارجی اختلاف نظر وجود دارد و قوه قضاییه هیچگاه دیدگاه مسامحه جویانه دولت را در مواجهه با خارجی ها ندارد و هر خارجی از نظر قوه قضاییه در بد به امر یک جاسوس و در وهله بعدی دانشمند، تاجر و گردشگر به شمار می رود. کارشناسان پیشبینی می کنند این اقدام دولت تنش ها و اختلافات بین دولت و قوه قضاییه را تشدید خواهد کرد و ممکن است مشکلات نظارتی بر حضور خارجی ها در کشور را نیز افزایش دهد. به گزارش رویتر سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جزئیات مربوط به حمله موشکی به عربستان سعودی مطلع شده است. وی افزود ما به دقت شرایط و تحولات را زیر نظر داریم و به مشاوره و رایزنی با متحدان و شرکایمان ادامه می دهیم. نیروهای حوثی یمن حملات گسترده موشکی و پهپادی را اخیراً علیه مواضع و فرودگاه‌های عربستان در خاک این کشور تشدید کردند. به گزارش رویترز در راستای تحرکات دیپلماتیک مقام‌های کشورهای اروپا درباره بحران و تنش در خاورمیانه و رایزنی با سران کشورهای منطقه، امانوئل بن، دیپلمات عالی رتبه و مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه راهی تهران شد. رویترز اعلام کرده که احتمالاً وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز به زودی برای رایزنی درباره برجام به ایران سفر خواهند کرد.
برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه روز گذشته میهمان برخی از نمایندگان کنگره بود تا در مورد تحولات اخیر در خاورمیانه به ویژه سیاست‌های اخیر دولت امریکا در تقابل با ایران با نمایندگان کنگره گفتگو کند. آقای هوک در این جلسه گزارش نسبتاً مفصلی از اقدامات رژیم ایران در داخل و در منطقه را پیش روی چشم نمایندگان گذاشت. او گفت سیاست دولت کنونی امریکا جنگ با رژیم ایران نیست. مبنای سیاست ما در قبال ایران بر سر موضوعاتی چون مسئله سلاح هسته‌ای، حمایت بین‌المللی رژیم ایران از تروریسم و زندانی کردن شهروندان ایرانی امریکایی است. آقای هوک از سیاست فشار حداکثری دولت کنونی امریکا بر رژیم ایران دفاع کرد و با ارائه آماری گفت که به عنوان نمونه زمانی ایران با اختصاص بودجه به گروه‌های شیعی حامی‌اش در دیگر کشورها تلاش داشت تا از این ابزار در جهت تهدید متحدان ما استفاده کند، اما به گفته ای آقای هوک شرایط وخیم اقتصادی در ایران در نتیجه سیاست فشار و تحریم‌ها باعث شده تا حتی رژیم ایران از بودجه دفاعی‌اش بکاهد. برایان هوک به نمایندگان کنگره گفت سیاست ما در قبال ایران بر این دو موضوع کلی است که ایران توان اقتصادی برای حمایت از کانونهای ناامنی در خاورمیانه را نداشته باشد و موضوع دیگران است که ایران به میز مذاکره با امریکا برگردد. آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش به این موضوع اشاره کرد که همکاران اروپایی ما در زمینه حمله نیروهای ایرانی به نفتکش‌ها با ما توافق نظر دارند. با این همه آقای هوک میگوید قصد ما حمله نظامی به ایران نیست، اما اگر تهدیدهای رژیم ایران سمت و سویش در جهت منافع و نیروهای امریکایی باشد با واکنش تند ایالات متحده روبرو خواهد شد. گزارش آقای هوک به نمایندگان کنگره البته با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. اگرچه اغلب نمایندگان جمهوری‌خواه گزارش براین هوک را جامع و کافی دانستند، اما در آن سو برخی نمایندگان دموکرات از ادعاهای براین هوک قانع نشدند و با دیده تردید به این گفته‌ها نگریستند. بنابر اعلام وزارت خارجه امریکا، برایان هوک هفته آینده سفر مهمی را به اروپا خواهد داشت تا با رهبران کشورهای اروپایی دیدار کند. هدف همچنان همراه کردن متحدان اروپایی با امریکا برای یک موضع‌گیری مشترک در قبال رژیم ایران. در سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس سخنان شان کیدو از فرماندهان ارشد نیروی دریایی امریکا مستقر در خاورمیانه را بازتاب می‌دهد که می‌گوید بررسی‌های ما از بقایای بجامانده از حمله به نفتکش‌ها این موضوع را تایید می‌کند که مین به کار رفته در این حملات شباهت زیادی به مین‌های ایرانی دارد که در مانورهای نظامی نمایش می‌دهند. فرمانده کیدو همچنین این اظهار نظر که حمله به نفتکش‌ها از طریق هوا بوده را رد کرد. در ارتباط با همین خبرها، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا بار دیگر با تاکید بر این موضوع که نگران رخ دادن مناقشه جدید در منطقه خاورمیانه است گفت با این همه فکر نمی‌کنم رئیس جمهور ترامپ خواهان جنگ جدیدی باشد. و نهایتاً نشریه پولیتیکو سخنان سناتور تام کاتن را بازتاب می‌دهد که بار دیگر طی چند روز گذشته خواستار حمله نظامی به ایران شده است. کاتن از طرفداران سخت دونالد ترامپ و منتقد تند رژیم ایران است.